ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که بیش از 50 تن به شمول زنان و کودکان در حمله هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا شب گذشته کشته شدند. حمدالله فطرت به خبرگزاری سینهوا گفته است که در این حمله 51 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان گفته است که چندین خانه مسکونی در این حمله ویران شدند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که در حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمله ولایت پکتیکا دست کم 46 نفر عمدتاً زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر از جمله 5 کودک زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان این حمله را وحشیانه و خلاف اصول بین المللی خوانده و گفته است که آن را بی پاسخ نخواهد ماند. مقام های پاکستانی درباره این حمله هنوز چیز نگفتند. اما اسلام آباد در ماه مارچ امسال پس از حملات هوایی اردوی پاکستان به ولایت های پکتیکا و خوست مدعی شده بود که پناهگاه های طالبان پاکستانی TTP در مناطق مرزی افغانستان هدف قرار داده شدند. اسلام آباد ادعا می کند که رهبری و جنگجویان TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را علیه نیروهای امنیتی پاکستان طرح‌ریزی می کنند. حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و پیوسته گفته که به کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان زده کشورهای دیگر استفاده کند. در یک خبر دیگر داریم که وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به حمله هوایی این کشور احضار کرده. در اعلامیه این وزارت که از سوی حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس تویتر سابق امروز منتشر شد، آمده است که این دیپلمات پاکستانی احضار شد و اعتراضنامه در ارتباط به حمله پاکستان بر ولسوالی برمله پکتیکا با او سپرده شد. طالبان 2 نفر را در ولایت پکتیکا در معذر عام شلاق زدند. سر محکمه طالبان امروز چهارشنبه در اعلامیه گفت که این 2 تن به اتهام آنچه این محکمه زنا خوانده شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که یکی از این افراد به 39 شلاق و 5 سال زندان و دیگر آن به 29 ضربه شلاق و 2 ماه زندان محکوم شدند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، 10 زن و مرد در ولایت‌های مختلف توسط طالبان شلاق زده شدند. سازمان‌های حقوق بشری بارها این گونه مجازات را محکوم کرده و از طالبان خواستند که آن را توقف دهند. یک مقام بلندپایه آذربایجان میگوید که در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری این کشور 38 تن جان باخته و 29 تن دیگر زنده ماندند. اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده است که قنات بوزومبایف معاون صدر اعظم آذربایجان این ارقام را در ملاقات با مقامات این کشور ارائه کرد. این طیاره مسافربری با 67 سرنشین که از شهر باکو پایتخت آذربایجان و سمت شهر گروسنی مرکز جمهوری چچن روسیه پرواز کرده بود، در حدود 3 کیلومتری شهر آکتاو قزاقستان هنگام نشست اضطراری سقوط کرد. تحقیق درباره علت این سانحه هوایی ادامه دارد. مقام‌ها گفتند ممکن است خرابی هوا باعث نشست اضطراری طیاره شده باشد. اداره نظارت هوانوردی ملکی روسیه گفته است که بر اساس اطلاعات ابتدایی احتمالاً یک وضعیت اضطراری ناشی از برخورد یک پرنده منجر به تغییر مسیر و نشست اضطراری طیاره شده است. انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه در یک بازی تست در مقابل تیم کرکت زیمبابوه به میدان برود. این بازی با میزبانی زیمبابوه ساعت 12:30 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. بازیکنان افغان 2 بازی تست را در برابر تیم زیمبابوه انجام خواهند داد که از 6 جدی الی 7 جدی در ورزشگاه کوینز در زیمبابوه در نظر گرفته شده است. و در هفته 7 فصل 4 رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر فردا پنجشنبه تیم‌های صرافان هرات و خدیم FC سرپل به مسافه هم می‌روند و در بازی دیگر تیم سرخپوشان خوافی هرات با تیم عینومینه قندهار رقابت می کند. در بازی های امروز تیم استقلال کابل با نتیجه 1-0 تیم سرسبز یاشلر فاریاب را شکست داد و تیم عدالت فرا 8-0 در برابر تیم ابو مسلم فرا برنده شد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم از 16 قوس در هرات ادامه دارد. دو پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. در ادامه برنامه طالبان میگویند که حمله هوایی اردوی پاکستان در پکتیکا ده ها کشته بر جای گذاشته. یک باشنده محلی میگوید
او یرا خاور نه خو لتر وسا ډیر راوتی دی که صفاتوی کم تر پاتوی اکثر راغلو
شو د ازر خلک بیرون کشیده شدند و شاید تعداد کمی باقی مانده باشند.
با یک کارشناس امور امنیتی هم صحبت کرده ایم.
طالبان باید در این رابطه پاسخگو باشند به خاطر از اینکه اینا تی‌پی را در اوج اسکان دادند.
حمله هوایی اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته. رهایی یک فعال حق آموزش از بند طالبان در تخار.
حامد قرلوق یکی از فعالان مدنی و اجتماعی که مدت بیش از یک ماه میشد توسط طالبان بدون از اینکه مرتکب جرم و جنایت شده باشد دستگیر شده بود.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که 51 تن به شمول زنان و کودکان در حمله هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا شب گذشته کشته شدند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که در حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمل پکتیکا دست کم 46 نفر عمدتاً زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر از جمله 5 کودک زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی درباره این حمله هنوز چیز نگفتند. اما اسلام آباد در ماه مارچ امسال پس از حملات هوایی اردوی پاکستان به ولایت‌های پکتیکا و خوست مدعی شده بود که پناهگاه‌های طالبان پاکستانی TTP در مناطق مرزی افغانستان هدف قرار داده شدند. بیشتر درباره حمله هوایی دیشب اردوی پاکستان در پکتیکا در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به بخش مشال رادیو آزادی گفت که اکثر قربانیان این حمله زنان و کودکان هستند. او همچنان افزود که قربانیان شامل باشندگان محل و برخی از مهاجرین بیجا شده وزیرستانی بودند. ذبیح الله مجاهد گفت این حملات هوایی در مناطق شینسترگیده، سورزخمه الماستی و مرغه ولسوالی برمل انجام شده است. این مناطق در نزدیکی خط دیورند با منطقه نارام انگورده در نزدیک وزیرستان جنوبی قرار دارند. یکی دیگر از منابع امنیتی طالبان در ولسوالی برمل که نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که 14 نفر از اعضای یک خانواده نیز در میان کشته شدگان هستند.
شب گذشته اولی ساعت 9 مناطق لمن، مندیکی و مرغی در برمل هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت که در نتیجه آن 14 افغان و تعدادی از مهاجرین پاکستانی کشته شدند.
وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در اعلامیه‌ای که شب گذشته در صفحه ایکس خود منتشر کرد، این حمله را محکوم کرده و آن را یک حمله وحشیانه علیه خاک افغانستان خوانده است. این وزارت هشدار داده که این حمله بدون پاسخ نخواهد ماند. شماری از باشندگان ولسوالی برمل به رادیو آزادی گفتند که این حمله حوالی ساعت 9 شب صورت گرفت که در نتیجه آن به شمار زیاد از غیر نظامیان تلفات وارد شده و خانه‌هایشان ویران شدند. صدیق الله یکی از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
پاکستانیان رو تک برمل ولسوالی پوزیتر
دیشب جنگنده های پاکستانی در مناطق مختلف برمل پرواز میکردند و سپس بمباردمان را آغاز کردند. هرچند من جزئیات دقیق ندارم، اما گفته می شود که بیش از 20 غیر نظامی کشته شدند که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند.
باشندگان برمل میگویند که پس از حمله دسترسی به محل حادثه به دلیل قطع شدن خدمات مخابراتی دشوار شده است. یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که اکنون وضعیت در منطقه بهبود یافته و مردم محل مشغول برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان هستند.
او یرا خاور نه خو لتروسا ډیر وتی دی که صفاتوی کم تر پاتوی اکثر راغلو
شاد از زیر خاک بیرون کشیده شدند و شاید تعداد کمی باقی مانده باشند. کارکنان صحی نیز آمده بودند و خدمات لازم را ارائه دادند. تعداد شهدا زیاد است و زخمی ها کمتر به نظر می رسند. اکنون وضعیت آرام شده، مردم مشغول تدفین شهدا هستند و تعداد زیادی از طالبان به محل آمدند.
وضعیت خو نرمال ده، بیخی طالبان اصلا په کنټرول کې اخستی دي.
گزارش های نیز منتشر شده که نیروهای هوایی پاکستان همزمان با این حمله برخی مناطق ولایت خوست و پکتیا را هم هدف قرار داده است، اما این ادعاها به صورت رسمی تایید نشدند. هرچند اردوی پاکستان تا اکنون در مورد حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رسما چیزی نگفته است، اما برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اردوی پاکستان مراکز آموزشی طالبان پاکستانی یعنی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را در برمل هدف قرار داده و دست کم 30 عضو این گروه را کشته است. در مقابل محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان برای رادیو آزادی گفت که نیروهای هوایی پاکستان در برمل آواراگان ملکی وزیرستان و باشندگان محلی افغان را هدف حملات قرار داده است. این نخستین بار نیست که جنگنده های پاکستان در داخل خاک افغانستان حملات هوایی را انجام می دهند. پیش از این نیز پاکستان در ماه مارچ 2024 در ولایت پکتیکا و در ماه اپریل 2022 در ولایت های خوست و کنر حملات هوایی انجام داده بود که در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان کشته شدند. پاکستان ادعا می کند که مخالفان مسلح این کشور یا طالبان پاکستانی تی تی پی در افغانستان پناهگاه های امن دارند، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و موضوع تی تی پی را یک مسئله داخلی پاکستان دانسته است. قابل یادآوری است که نیروهای هوایی پاکستان این حمله در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را در حال انجام داده است که صادق خان نماینده ویژه این کشور بر افغانستان روز دوشنبه 3 جدید با سفر به کابل بر شماری از مقامات طالبان دیدار کرده است. او روز گذشته 3 شنبه 4 جدید در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که هدف این دیدارها توسعه همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط برادرانه میان دو کشور بوده است.
حمله هوایی مرگبار اردوی پاکستان به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته. درباره این عکس‌العمل‌ها همکارم می‌گوید.
احمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه ایکس توییتر سابق خود با محکوم کردن این حمله آن را نقض حاکمیت افغانستان و تجاوز آشکار خوانده است. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان هرچند با این باور است که ممکن حکومت طالبان به این حملات پاسخ بگویند، اما در صفحه ایکس توییتر سابق خود تاکید کرده است که بجای درگیری هر دو کشور باید به این توافق برسند که به هیچ اجازه ندهند که افراد یا گروه‌ها از خاکشان امنیت کشور دیگری را تهدید کند. نصیر احمد اندیشه سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که پاکستان در برابر حکومت طالبان از دیپلماسی اجباری کار میگیرد. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری مخلوع افغانستان اما در واکنش به این حمله در صفحه ایکس توییتر سابق از روابط مقامات پاکستانی با حکومت طالبان، چگونگی متمرکز کردن نیروهای آن کشور بر مرزها و دیگر ولایت و تفاوت‌ها انتقاد کرده است. محمد معصوم استانگزای رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت جمهوری پیشین با طالبان در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که بمباردمان کورکورانای پاکستان به گفته او خلاف قوانین بین المللی و به معنای دعوت برای گسترش بحران ناامنی است. محمد انی فاطمر وزیر امور خارجه جمهوری پیشین و رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی در جمهوری مخلونی در بیانیه‌های جداگانه در صفحات ایکس توییتر سابق خود نوشتند که طالبان به گفته آنها هیچ گونه صلاحیت، قابلیت و توانایی دفاع هوایی برای جلوگیری از حملات وحشیانه را ندارند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به این حمله نوشته است که حمله پاکستان را به پاسخ نخواهند گذاشت. از سوی دیگر شهروندان افغانستانی میگویند که از تکرار چنین حملات خسته شدند. عبدالبصیر مومند باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
دا خوشنه وی خبر نه د جی افغانستان باندې بریدون کیږي.
این خو تازه نیست که پاکستان به پکتیکا حمله میکند، اما قبل از آن هم چنین حملات در کنر، ننگرهار و مومندره نیز انجام شده، اما متاسفانه کسی نپرسیده چه اتفاق افتاده است. من به عنوان یک فرد عام از دولت میخواهم که از پاکستان بپرسد که چرا این حملات اتفاق افتاده است.
به همین ترتیب روزی محمد زابلی باشنده ولایت کابل میگوید که حکومت طالبان باید در واکنش به این حمله سفارت پاکستان را در کابل ببندد.
نړیوال ټولنه په شمول باید افغان
حکومت افغانستان یعنی طالبان به شمول جامعه جهانی باید در چارچوب دفاع مشروع پاسخ بدهد و هر چه زودتر سفارت پاکستان را در سطح دیپلماتیک ببندد. در چنین وضعیت کشوری که نه همسایه‌داری نه اصول بین المللی و حتی اصول انسانی را در نظر نمی گیرد و به گونه واضح حریم کشور را نقض کرده و تجاوز می کند، با آن داشتن روابط مناسب نیست.
این واکنش ها و انتقادات در حال مطرح می شود که برخی از مقام های پاکستانی در صحبت با رسانه ها گفتند که این حملات هوایی با وسیله جت های جنگی شب گذشته بالای مناطقی که به گفته آنان مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی است انجام شده است، اما حکومت پاکستان تا کنون رسما در این مورد چیزی نگفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر شنیدید که معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که دست کم 51 تن به شمول زنان و کودکان در حمله هوایی اردوی پاکستان در پکتیکا شب گذشته کشته شدند. حمدالله فطرت افسوده که چندین خانه مسکونی در این حمله نیز ویران شدند. پاکستان در این باره هنوز چیز نگفته. حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا همزمان با سفر یک هیئت پاکستانی به کابل نمایانگر چیست؟ این سوال را از میرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی پرسیدم.
هر نوع حمله خارجی به حریم خاک افغانستان از دید هر افغان باید محکوم باشه و یک کار نادرست بوده، اما در این کشتاری که صورت گرفته، اتباع ملکی که کشته شده، چقدر نفر از تی تی پی کشته شده، اونجا مرکز تعلیمی بوده و چقدر که ملکی مردم افغانستان و در مجموع بر بگرده به امو به طالبا، طالبا باید در این رابطه پاسخگو باشند به خاطر از اینکه اینا تی تی پی را در اوج اسکان دادن و از اساس دوره جمهوریت هم تی تی پی در اون مناطق اسکان داشت و به ترتیب امروز اینا در عزر هستند، در لوگر هستند، در غزنی هستند، در برمل هستند.
یارمند صاحب، اما مقام های طالبان حضور جنگجویان تی تی پی را در قلمرو افغانستان همواره رد کردند.
قبلا پاکستان هم حضور طالبان را در کویته و در پشاور و در میرامشاه و اینجا رد میکرد. این یک کاری است که استخباراتی کار را میکنه و روش های تکتیکی است که به خاطر عیب پوشی خود این کار را میکنن. این حقیقت نداره. حقیقت شمی است که تی تی پی است در اوجا، تحریک اسلامی ازبکستان هست، جنبش اسلامی ترکستان شرقی است.
یارمند صاحب، با معذرت که شما را قطع کردم، این حمله هوایی اردوی پاکستان ساعت پس از دیدارهای یک هیئت پاکستانی با مقامات طالبان در کابل، فکر میکنین با هم ربط داره؟ به چی معناستی؟
فکر نکنم که ربط داشته باشه، به دلیل از اینکه آقای صادق خان میخواهد که باید از اون تجاربی که داره، شناختی که داره، سالهای سال در قبال افغانستان کار کرده، از با روش های دیپلماتیک اونا بتانن طالبان را وادار به این بکنن که بالاخره شما اگر احیانا جانب تی تی پی را میگیرین و سببی از این میشین که تی تی پی را بفرستین به خاک پاکستان و اینا را تعلیمی بتین و حمایت کنین و جلب و جذب کنین و خودی افغان ها را تی تی پی جلب و جذب کنین، عواقب عزیزی برای شما خراب خواهد بود.
وزارت دفاع طالبان گفته که این حمله پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند. به نظر شما پاسخ طالبان چی خواهد بود؟
خب تصور برداشت ما این است که در جنگ‌های متعارف ما نمیتونیم افغانستان به این صورت توان زیر نداره که با پاکستان جنگ کنه، اما در رابطه تبع تقویه تی تی پی و اعزام قوات های به حساب داوطلب خود طالبا در پلوی تی تی پی به خاطر که پاکستان از زمینگیر کرده باشن و تلفات وارد کرده باشن این کار انجام داده میتونن. برخورداش سرحدی شاید کوتاه صورت بگیره و او پس در نتیجه گفتگو بالاخره چی میشه روال عادی را به خود میگیره. اما مسئله تی تی پی اگه استراتژی است که باید اسلام آباد اسلامی بسید.
تشکر. آقای یارمند، چرا پاکستان درباره اجرای این حمله هوایی به قلمرو افغانستان تا حال خاموشی اختیار کرده؟
خب پاکستان که روی هم رفته در قبال قضایی ها بسیار استاندرد و معیاری میاندشه و او کوشش میکنه که موارد مدلل و مستند را تهیه بکنه و او را بالاخره به دنیا ارائه کنه، به سازمان ملل متحد ارائه کنه و همچنین به مطبوعات و رسانه های ارائه بکنه و او خاطر اینا باید نتایج حاصله خود بگیرن و مستندسازی خود بکنن.
گفتگوی بود با مرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
گوپیچه لباس محلی زمستانی در شمال افغانستان. همکارم در این باره گزارش تهیه کرده که با صدای یک علاقمند گوپیچه آغاز میشه.
گوپیچه دیزاین های از ایره فعلا تغییر دادن، بسیار به نقش نگار متفاوت نظر به علاقه‌مندی مشتری بساخته میشه.
گوپیچه شاید کلمه آشنا برای شمار زیادی از شما باشد، اما کسانی هم هستند که این لباس محلی مردم ولایت های شمال افغانستان را خوب نمیشناسند. گوپیچه نوعی لباس زمستانی است که بالای لباس معمولی پوشیده میشود. سدید سادات از شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان یکی از علاقمندان گوپیچه است. او میگوید این لباس محلی فراتر از یک پوشاک است و نکات مختلفی از فرهنگ مردم در ولایت‌های شمال را بیان می‌کند، مخصوصا این که در سالهای اخیر طرح و دیزاین آن نیز عصری شده.
خوبیش هم به ایست یک خوبی دیگهش که به رنگ‌های مختلف مخملا به بازار عرضه میشه و با مردم که ما از بزازی دکان و بزازی میگیم خریداری میکنن و نزد خیاط میبرن و به دوخت سفارش میتن و با دیزاین های مختلف تولید میشه و پوشیده میشه.
محمد امین یک تن از خیاطان شهر شبرغان میگوید بازار گوپیچه در این روزها گرم است. هرچند قیمت گوپیچه بسیار بلند است، با آن هم مردم خصوصا جوانان زیاد فرمایش میدهند. او برادی وازادی گفت در بدل دوختن یک جوره گوپیچه نظر به دیزاین آن از 1000 تا 1500 افغانی مزد میگیرد.
ما در این روزها بسیار زیاد گوپیچه میدازیم. کاروبار ما نسبت به دیگه وقتا در زمستان بسیار خوب میشن و خاطر که در زمستان گوپیچه زیاد مردم فرمایش میتن، پیر باشن، جوان یا اطفال، کلگیشان به خاطر گرم نگه داشتن جانشان از گوپیچه استفاده میکنه و از نمو خاطر بازار ما بسیار خوب است. یک جوره گوپیچه را که ما بدوزیم از 500 تا 1000 افغانی میگیریم.
گوپیچه های آماده هم در بازار قابل دسترسند، اما تعداد زیادی از مردم در شهر شبرغان ترجیح میدهند تکه آن را به میل خود بخرند و طرح آن را نیز به میل خود سفارش دهند. ببرک یک تن از بزازان شهر شبرغان در مورد واردات و بازار فروش تکه های گوپیچه میگوید
بله، تکه های گوپچه را که است ما از مزار شریف میاریم و تاجرها که است این تکه های گوپچه را با رنگ ها و دیزاین های مختلف از کشور چین وارد بازار میکنند و ما میتری تکه ها را از 150 تا 400 افغانی هم فروختیم. بازار ما الحمدلله در شب و روزها خوب است، بد نیست.
اما شمار زیادی هستند که به گوپیچه علاقه مندند اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند آن را تهیه کنند. محمد تواب که روزانه رکشارانی میکند میگوید
گوپیچه خیلی قیمت است. دلم میشه که گوپیچه بپوشم اما خریده نمیتونم. مردم های پولدار میپوشن اما مردم های غریب پوشیده نمیتونن.
مردم در شمال افغانستان مانند مناطق دیگر این کشور لباس های خاص خود را دارند و از قدیم الایام با پوشیدن آن عادت کرده اند. از این میان یکی از لباس های زمستانی محلی گوپیچه است. در گذشته گوپیچه بیشتر در میان مردمان ازبک و ترکمنهای افغانستان رایج بود، اما اکنون این لباس زمستانی میان اقوام دیگر نیز دوستداران خود را پیدا کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یکی از نزدیکان حامد قرلق، یک فعال مدنی در تخار، میگوید که قرلق پس از حدود 1.5 ماه از بند طالبان امروز چهارشنبه آزاد شد. به گفته منبع، طالبان او را در ولسوالی دشتقلی تخار بازداشت کرده بودند.
نزدیکان حامد قرلق، فعال مدنی و اخ آموزش، تایید میکنند که پس از نزدیک به 1.5 ماه از زندان طالبان رها شده است. یکی از آنان به دلیل اساسیت موضوع که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت که او روز چهارشنبه 25 دسامبر نزد خانواده اش برگشته است.
حامد قرلق یکی از فعالان مدنی و اجتماعی که مدت بیش از یک ماه میشد توسط طالبا بدون از اینکه مرتکب جرم و جنایت شده باشد دستگیر شده بود و به زندان برده شده بود که امروز خوشبختانه ما خبر آزادیش را میشنویم. از جایی که او یک آدم اجتماعی و فرهنگی است، زندگی از او را در افغانستان هیچ کس ضمانت کرده نمیتونه که دهمن باشه، مخصوصا بعد از این که او دو بار توسط طالبان دستگیر میشه و به زندان برده میشه، تهدید میشه و شکنجه میشه. ما به عنوان یکی از نزدیکاش بسیار نگران هستم.
به گفته نزدیکان او، حامد قرلق به تاریخ 13 نوامبر در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در پیوند به بازداشت و آزادی حامد قرلق، فعال اجتماعی و اخ آموزش، پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این قضایای مشابه را تایید یا تکذیب نکرده است. پیش از این شماره از فعالان مدنی و حقوق بشر بازداشت حامد قرلق را خودسرانه خوانده، با تاکید بر این که او سالهای زیادی از زندگیش را به فعالیت‌های کمک رسانی و نیازمندان وقف کرده، خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط او شده بودند.
رادیو آزادی هستید. بر اساس یک نامه رسمی منصوب به ریاست معارف طالبان در هرات، این گروه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در کورس‌های آموزشی در این ولایت منع کرده. نسخه از این نامه را رادیو آزادی دریافت کرده است. بیشتر در این گزارش.
در ادامه وضع ممنوعیت بر تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان، وضع ممنوعیت بر رفتن دختران به کورس‌های آموزشی از سوی حکومت طالبان در هرات شمار از دختران دانش آموز و باشنده های این ولایت را نگران کرده است. حسنا دانش آموز، یکی از این کورس‌های آموزشی در هرات، به رادیو آزادی گفت که روز گذشته از سوی مسئولان کورس برایشان گفته شد که تامرسانی برای آموزش به کورس نیایند.
مسئول دانشجو بودم که دانشگاه بستش سمای میشد که به کورس انگلیسی میرفتم. خیلی وضعیت ما خوب شده بود، چون زمانی که دانشگاه بستش شده بود وضعیت روی من خیلی خراب شده بود. دیروز بود که آمادم، به ما گفتم که دیگه تو هم رسانی کورسان بسته، دیگه نیاییم. وضعیت روی من خیلی خراب شد. از بسته که حالت روی هم خراب شده بود، واقعا گریه کردم. آخرین امید ما دخترم کورس بود که کورس هم بسته شد.
یکی از بانوان باشنده ولایت هرات که نخواست نامش را در گزارش بگیریم، نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که فرا گرفتن علم و دانش حق دختران است.
زن هم نیاز داره به درس و تعلیم. خدا فرض آفریده به زن. باید دخترها هم مانند پسرها بروم درس بخونم، به خاطر رشد کشور، به خاطر آینده کشور. نصف جامعه، نصف بدن جامعه اگر فلج باشه، آیا ممکنه که یک جامعه سالم داشته باشیم؟ پس باید دخترم درس بخونه. دخترها هم میخواهم که آینده داشته باشم. آرزو دارم. خدا اونا رو حق داده. پس چرا دروازه به روی دخترها بند باشه؟
برخط فعالان آموزش نیز میگویند که محدود کردن دروازه های آموزش برای دختران، بر علاوه خود دختران در جامعه و بخش اقتصادی و سیاسی کشور نیز تاثیر منفی دارد. زرک ملیار، یکی از این فعالان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک نوع یأس و ناامید وجودشان پیدا میشه و این جبران ناپذیر است. لحاظ اقتصادی هم تاثیر هم بالای اقتصاد خود دخترا داره و هم بالای جامعه داره. نوع نابرابری به وجود میاد. جامعه دخترا زمانی که درس نخوانن امکانات کار برشان مساعد نمیشه و عواقب سیاسیشان میبینیم که افغانستان در انزوا قرار داره.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی رفتن دختران به کورس‌های آموزشی را در ولایت هرات تامرسانی ممنوع کرده است. در مکتوب رسمی ریاست معارف ولایت هرات که رادیو آزادی به آن دست یافته است آمده است که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی و خصوصی و همچنان آموزش در کورس‌های آموزشی تا اطلاع بعدی ممنوع است. در این مکتوب ذکر شده است که این تصمیم بر اساس فرمان هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گرفته شده است. مسئولان طالبان در هرات تا کنون به صورت رسمی در این مورد به رسانه‌های ابراز نظر نکردند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود. دو نیم شب به وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که بیش از 50 تن به شمول زنان و کودکان در حمله هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا شب گذشته کشته شدند. حمدالله فطرت به خبرگزاری سینهوا گفته که در این حمله 51 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی درباره حمله هنوز چیزی نگفتند. اسلام آباد در ماه مارچ امسال پس از حملات هوایی اردوی پاکستان به ولایت های پکتیکا و خوست مدعی شده بود که پناهگاه های طالبان پاکستانی TTP در مناطق مرزی افغانستان هدف قرار داده شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که شارج دفیر سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به حمله هوایی این کشور در پکتیکا احضار کرده. طالبان دو نفر را در ولایت پکتیکا در معذر عام شلاق زدند. از طرف محکمه طالبان امروز در اعلامیه گفت این دو تن به اتهام آنچه این محکمه زنا خوانده شلاق زده شدند. یک مقام بلندپایه آذربایجان میگوید در نتیجه سقوط یک تیاره مسافربری این کشور 38 تن امروز جان باختند و 29 تن دیگر زنده ماندند. این تیاره مسافربری با 67 سرنشین که از شهر باکو پایتخت آذربایجان به سمت شهر گروزنی مرکز جمهوری چچن روسیه پرواز کرده بود در حدود 3 کیلومتری شهر آقتاو قزاقستان هنگام نشست اضطراری سقوط کرد. تحقیق درباره علت این سانحه هوایی ادامه دارد. انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه در یک بازی تست در مقابل تیم کرکت زیمبابوه به میدان برود. این بازی به میزبانی زیمبابوه ساعت 12:30 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. و در هفته هفتم فصل چهارم رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از ظهر فردا پنجشنبه تیم های صرافان هرات و خدیم AFC سرپل با مسافه هم می روند و در بازی دیگر تیم سرخپوشان خوافی هرات با تیم عینومین قندهار رقابت می کند.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید.
در بخش نخست برنامه با احمد سهیل حسنزاده ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم ایالات متحده آمریکا گفتگو انجام دادیم.
این ورزش به شکل حرفه‌ایش پیش بردن دیگه، اینجا سطح ورزشش خیلی بلند است. دیگه افغانستان با کمترین امکانات که ما داشتیم آفرین ما که با همچون فایترهایی که ما ایجا آمدم یک سال اول جنگ کردم.
در بخش دوم برنامه با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد برگزاری چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان صحبت نموده ایم.
از لحاظ هیجان، از لحاظ تماشاگر، از لحاظی که مردم ما تفریح نداره، مردم ما بعد از تایم اداری یک فرصت یک سر دوست پیدا میکنه بره داخل استادیوم یک چکچک کنه و یک تخمه کوچ کنه و یک جیغ بکشه خود هیجان خالی بکنه، خوب است برامو هراتی ها و کسانی که در هرات هستن.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر و دوپنگ و تأثیر مخرب آن بر بینایی افراد برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با احمد سهیل حسنزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم آمریکا مصاحبه داریم. سهیل حسنزاده ورزشکار است که در مبارزات آزاد تا به حال دانسته که 12 پیروزی و 3 شکست در کارنامه خود داشته باشه و چند قبل تانست که با شکست دادن دیلان مانتلو از امریکا در ایالات متحده امریکا در UFC Contender Series یا سلسله رقابت های راهیابی و UFC که در البته به تاریخ 17 سپتامبر در 2024 برگزار شده بود، تانست که به سازمان جهانی UFC را پیدا بکنه. فعلا هم که در آستانه ختم سال 2024 قرار داریم و سهیل حسنزاده در رابطه به آمادگی هایش برای مسابقه های آیندهش صحبت خواهد کرد. حسنزاده عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام علیکم شهزاد صاحب عزیز، به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی خدا به نجور صحتمند باشین. سهیل حسنزاده خدمتتون شهزاد صاحب.
زنده باشین. شما به عنوان پنجمین ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان هستین که به UFC را پیدا کردین. سازمان UFC بزرگترین سازمان مبارزات آزاد و هنرهای رزمی جهان هست، البته در مبارزات آزاد یا MMA. در رابطه با برنامه های تمرینی تان و همچنانی که کدام مسابقه را در این سازمان در کدام تاریخ در پیش رو خواهید داشت، اگر معلومات بتین خوشحال میشیم.
شازا سبقان تمرینای ما خوب به شکل حرفه‌ای روز دو تایم جریان داره دیگه. انشالله که با ماه فبروری 22 در کشور امریکا در استیت واشنگتن استیت جای که وانا زیادتر است و UFC کوشش داره که برای ما یک حریف خوبه در اونجا تعیین کنه. دیگه ما فعلا منتظر همه حریف هستم و انشالله که بخیر 22 فبروری فایت هم است انشالله.
و در مورد ای که مبارزات آزاد چقدر دشوار است، مخصوصا ای که شما از نوجوانی به هنرهای رزمی رو آورده بودین، مبارزات آزاد افغانستان را با آمریکا چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر فرق را میبینین از لحاظ سطح فنی و همچنان از لحاظ کیفیت مسابقات و مبارزات آزاد بین ورزشکاران و سازمان های ورزشی بین دو کشور؟
سازمان سای بقیم قسمی که شما میفهمین که سطح امریکا بسیار بالاست و بهترین های دنیا در این جمعه رقابت میکنه دیگه. طبعا که امریکا اول افغانستان خیلی سطح رسلنگ و باکسنگ و تراش خیلی فرق میکنه تا این جمعه بعد اروپا بعد امریکا دیگه چقدر که بالا آمده میریم به طرف UFC نزدیک میشیم، لیول ها خیلی فرق میکنه و خیلی تجربه فایترها زیاد است و فایترها زیاد تماماش از زمین کودکی این ورزش به شکل حرفه‌ایش پیش بردن دیگه. اینجا سطح ورزشش خیلی بلند است دیگه. افغانستان با کمترین امکانات که ما داشتیم آفرین ما که با همچو فایترهایی که ما ایجا آمدم یک سال اول جنگ کردم آفرین ما عیانه خود که میبینم فایتهای ما میدیدم میفتم آفرین ما چطور جنگ میکردم که از با فایت میکردم دیگه. حالا فضل خداوند دیگه به سطح امریکا آماده شدیم و انشالله که باز مردم فایت ما خواد دید و خواد باور کرد که وقت یک کس هست که زحمت کشیده دیگه. در اینجا سطحش خیلی بالا شدزد صاحب، خیلی بالا. حتی از چیزی که فکر میکنین قهرمان ها ECA و فایت نایت و اکتاگون و کچواری و زترا در اینجا من در رایابی UFC حتی موفق نمیشن که قرارداد بگیرن، چه خواسته که به UFC بری و جنگایی که در UFC هست بسیار سخت شده میره.
خودت در کدام کتگوری وزنی مسابقه میکنی و در این کتگوری وزنی کدام فایتر بین المللی و جهانی مورد پسند و علاقه خودت است؟
شده سه ما در لایت ویت وزن 70 کلو یا در 55 ال بی ما فایت میکنم و فایتر مورد علاقه ما که از جان جانس است. او خود وزن اوپن است. دیگه ما تمام فایترها رو دوست دارم و آرزو دارم که روز با بهترین های دنیا در تاپ 15 ما جنگ کنم و انشالله که به مردم افغانستان وعده میکنم که یک دفعه ما با UFC یک دو فایت کنم و انشالله که به زودترین فرصت ما میرم به تاپ 15.
در مبارزات آزاد بدون شک شما علاقمندان خاص خودتان دارین و شما هم از رده مسابقات که آغاز کردین چی در آماتور و چی هم در حرفه‌ای قطعا علاقمندای خاص خود را دارین و در کنارش بدون شک مردم علاقمند است که بدانن شما فایترهایی که از افغانستان هستن یا افغانایی که در خارج از افغانستان هستن و MMA میکنن و در سازمان‌های مختلف فعالیت دارن کدام حداقل سه چهره مطرحی که بر خودت بسیار فایده‌ایشان جالب است کدام افغان‌ها را زیاد شما میپسندین سبک مبارزه‌شان را؟
افغانایی که در افغانستان تولد شده و فایت میکنه یا افغانایی که در خارج تولد شده و فایت میکنه؟
خب میشه که سه چهره از افغانستان را نام ببرین، کسایی که در داخل افغانستان رشد کردن و سه چهره‌ای که در بیرون هم فایت میکنن از بیرون از افغانستان.
در افغانستان که فعلا میبینیم که نژند صاحب خوب پیشرفت داره، فعلا دیگه فایترها خوب است. دیگه در افغانستان دیگه فعلا دیگه ما خوب در افغانستان بچه‌ای که برآمده نمیبینیم که خوب در اروپا تو را بدون نژند جنگ کنه. دیگه را بیانه خیلی ضعیف فعلا پیش میره.
و از افغانایی که در بیرون از افغانستان هستن کی ها را میپسندین شما؟
والا در بیرون از افغانستان همین نصرت اخبارست کم وزن مامه است. واقعا فایتر مکمل است. ما نصرت اخبارست از نگاه هرچند که برادران بشارت هم اندفید بوده جاوید و فرید دیگه، اما سبکمیز فایتش و لذت بودن از فایت نصرت اخبارست میبریم. واقعا یک فایتر تکمیل است و خودم علاقمند
فایت زیاد هستم. در مبارزات آزاد چندین رشته ورزشی بسیار زیاد مهم است، از جمله کشتی یا جوجیتسو، همچنان بوکسینگ و لگد که شامل کیک بوکس و تکواندو و سایر هنرهای رزمی میشه. خود بیشترین فن و تکنیکی که دوست داری در جریان مبارزه خودت استفاده بکنی بیشتر از کدام تکنیک و فن، یعنی از کدام مهارت میخوای استفاده کنی زیادتر؟
شازو سابقا ما یک فایتر هستم که اگر استعداد ببینم که زورم در رسلنگ نمیرست استعدام میکنم جنگ. اگر یک رو یعنی یک فایترم کمال هستم در حالت اون فایتر میدین میتونم که جنگ کنم زمین استعداد در حالت دیگه برای ما هیچ مشکل نیست. اما ما دقیقی ریکوردای ما سعی کنه که 12 برد است، سه شکست. ما تقریبا 11 حریفی که بوده ما یک دانش دسیشن بردیم. دیگه تقریبا 11 فایت ما 5 دانه از این در تکیو یا تخنیکی ناکاوت شده و 6 دانه از این ما چوک کردیم. یعنی یک گپ خورد نیست، یعنی ما تمام فایت های ما ناکاوت تسلیم کردیم. هیچ قضاوت بریفری بدون یک فایت ما ماندیم. کوران فایت بخی یک طرفه بودم و سه راوند برده بودم که بریفری ماند. دیگه در کل ما هیچ فایت ما تا بال سه راوند نشده.
مبارزات آزاد بدون شک نسبت به سایر هنرهای رزمی از دقایق بیشتر در داخل قفس یا رنگ برخوردار است. میمونه که فایت هایی که عادی است در 3 راوند 5 دقیقی که 15 دقیقه مجموعاً میشه برگزار میشه و همچنان فایت های مرکزی یا مین ایونت در 5 راوند 5 دقیقی برگزار میشه. اما در ورزش های مثل بوکس آماتور یا تکواندو یا کشتی دقایق مبارزه یا مسابقه کمتر است. این چقدر باعث میشه که ورزشکار در MMA باید بیشتر و با شدت زیادتر تمرین بکنه به خاطر از اینکه
یک ورزشکار مبارزات آزاد در مسابقه مرکزی یا مین ایونت باید 25 دقیقه داخل کیج باشه اگر مسابقه با ناکاوتی یا سابمیشن به پایان نرسه. چقدر این کار را سخت میسازه برای گرفتن نتایج بهتر در ام ام ای؟
شهزاد صاحب عزیز، قسمی که شما میفهمید خیلی سخت است. مثلا اگر پر رسلینگ است اون 3 دقیقه است، یا بوکسینگ است 3 دقیقه 2 دقیقه است، یک دقیقه تفریح می باشه. اما ام ام ای بسیار سخت است، باید به خیلی زیاد تمرین کنی از هر نگاه، از باکسینگ، رسلینگ، جوجیتسو، باید هم تو از همه چیز فول آماده باشی. وقتی که میری به سازمان خوب باش، نتیجه خوب بگیری، باید حداقل 40 روز یا 1 ماه را سخت زحمت بکشی. با وجود که در جریان تمرین هستی، هر روز در جیم هستی، 2 تایم تمرین، اما 1 ماه 40 روز باید به اندازه سخت تمرین کنی که دیگه در دست پای دیگه بیخیال نمانه، پشیمه نمانه دیگه. بخاطر از اونو دیگه این سختی ها را دیگه داره ایمه و فرقش بین از دیگه رشتا دمی هست.
از ورزشکارهای بسیار بزرگ جهانی که ما میشناسیم مثل اندرسن سیلوا یا خبیب نورماگومدوف که فعلا هر دویشان ریتایر شدن یا مسابقه نمیکنن، و سایر ورزشکارا مثل تونی فرگیوسن و غیره، از اوزان مختلف میان پایینتر، یعنی تقریبا 8 9 الی 10 کیلو کم میکنن. خودت چقدر وزن کم میکنی معمولا برای که بیایی به وزن 70 کیلوگرم؟
ما فعلا هستم 63-84 کیلو، و ما 14 کیلو 13 کیلو در فایت کم میکنم، وزن پایین میکنم، باز پس میرم بالا. حتی یک ویدیو مثلا خاصی براتون روانه کنم، من شب مسابقه روز وزن کشی ما 72-500 بودم، 500 گرام، و شب مسابقه 79 کیلو شده بودم. در یک شما 9 کیلو پس وزن گرفته بودم. که تا رفیقایم خنده میگرد ویدیوی شد شد که پیشیزی با فایت برام، که در شفاخانه ویدیوی مرا میگرن که چک میکرد که مریض چیز نباشم، که یک شما فایت که میگه تو یک شما پیش از فایت 70 بودی، و شما فایت چند کیلو هستی؟ تقریبا شما فایت اینه چیز کم 80 کیلو ما وزنم شده بود، یعنی 9 کیلو 10 کیلو ما یک شما وزن گرفته بودم. و 6 ماه پیش باید تستشان میکشه، در بخاطر از اونو در اینجا که هست تست میشه، و این کارهایی که وزن ما کم میکنیم به شکل عرفایی کم میکنیم، در این نکم شیمه میشودم زیاد نه ایچ و نه ایچ. فقط همین مثل که اگر اسلام ببینه، او از 90 کیلو های مهد 70 کیلو تقریبا 20 کیلو کم میکنه، 40 پاوند وا کم میکنه. مثل از او یک فایتر دیگه 70 کیلو در 90 میباشه، در جیم ماست 85-90 می باشه، او می آیده می 70 کلو، مثل از این ما هیچ کمشیمه چیز نمی باشن، بخاطر پروفیشنال کم میکنن و از نشانه و سکجوال 2 ماه پیش می باشن، اما تو سلو سلو برنامه یا کم میکنن. اما ما اگر در فایت ها ببینه، در این فایت آخر ما که چرا کمک کم انرژی شدم، و بخاطر دلیلشی بود که ما در 2 هفته وزن پایین کردم و وزن یک دفعه پایان شد سر ما، و یعنی اگر مشت محکم هم خوردم گنگز شدم. اگر نه اگر نرمال می بود مثل فایت های قبلیم اصلا خستگی در وجودم نمی دیده.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر شما صاحب، از شما شنوندایتان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف را در برنامه با خود داریم. ایشان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان هستند و همچنان در بخش فوتبال می نویسند. حتما در جریان هستند که لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در شهر هرات در حال برگزاری است، رویداد که در هفته هفتمش رسیده و مسابقات بسیار مهمه برگزار میشه. خبرهای بسیار جالب همه روزه از طرف فدراسیون فوتبال ولایت هرات به نشر میرسه و تیمهای مختلف، یعنی 12 تیم در این لیگ در 9 هفته با هم رقابت میکنن که در پایان قهرمان مشخص خواهد شد. اتک انرژی و همچنان ابو مسلم و سرخپوشان خوافی دو تا از هرات، یکی هم از فراه، تیم های بسیار قدرتمند این دوره از رقابت ها هستند. جناب مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام آقای شهزاد عزیز به شما و شنوندگان شما، امیدوارم که شما هم خوب باشین. تشکر.
زنده باشین. مسابقات ادامه داره و هفته هفتم در جریان است. امروز اتک انرژی دانست که جوانان پیروزی را 4-0 ببره و همچنان در مسابقه دیگه که برگزار شد دو تیم موج ساحل و همچنان خراسان با هم رقابت داشتن که موج ساحل برنده شد. مسابقه همه روزه با برگزاری دو مسابقه ادامه پیدا میکنه و فعلا در جدول سه تیمی که پیشتر نام گرفتم در صدر هستن. چی فکر میکنین؟ آیا اتک انرژی و یا ابو مسلم و یا هم سرخ پوشان کدام یکی از این تیم ها میتونه که عنوان قهرمانی را کسب بکنه در شرایط که هر سه تیم چانس دارن بر قهرمانی؟
خب اگه به صورت مشخص جواب سوالتان رو بودم، هر سه تیم شاید بگم شانس قهرمانی یکسان دارن. سخته که تو به صورت مشخص بگیم، فقط میشه پیشبینی کرد و در حال حاضر حتی پیشبینی کردن هم کار ساده‌ای نیست، به دلیل اینکه یعنی شما شرایط جدول مسابقات میبینین که همه هر سه تیم در واقع نتایج بسیار خوبی رو گرفتن و شانس قهرمانی دارن، دو تیم به صورت کامل و حالا سرخپوشان باید به فکر باخت و مساوی دیگه نباشه در سه بازی های پیش رو. ولی خب ابو مسلم آنچه که از شمایل این تیم پیداست و آنچه که از عمل کرد این تیم پیداست نسبت به سه دوره گذشته، یا بهتر بگیم نسبت به دو دوره گذشته، با آمادگی بسیار بیشتری به میدان آمده و با مسابقه آمده و عزم بسیار بیشتری برای قهرمانی داره با توجه به خریدهایی که کرده. ولی خب از جایی که فوتبال افغانستان و در کل شاید بهتره بگم فوتبال امروزی خیلی متکی به بازیکن نیست و بازیکن محور نیست، بیشتر تیم محور است و فوتبالی جواب میده که تیم باشه تا بازیکن، این ریسک وجود داره. ولی خب چون فوتبال افغانستان در مجموع فوتبال آماتور هست، حتی با حضور همه بازیکنهای خارجی هم ما هنوز فوتبال ما آماتوره، حتی نیم آماتور هم ما نیستیم، نمیتونیم به قطعیت بگیم این خریدهایی که ابو مسلم کرده قطعا این تیم رو قهرمان بکنه، ولی بدون شک شانس قهرمانی داره. من نمیخوام نام تیمی رو بگیرم چون بدون شک در واقع هر دو تیم هم اتک هم ابو مسلم شانس قهرمانی دارن، سرخپوشان کمی کمتر، ولی من انتباهی می هست که از بین ابو مسلم و اتک یک تیم قهرمان خواهد شد. ولی سرخپوشان اگر قهرمان نشه به نظر من نقش خیلی مهمی داره در گرفتن قهرمانی، یعنی چون سرخپوشان یک بازی با هر دو تیم داره و این دوتا بازی که با این دوتا تیم داره هم میتونه قهرمانی را از این تیما بگیره و هم میتونه خودش قهرمان بشه با یه تفاوت. و همین خاطر ما گفتم هر سه تیم یکسان. خب شرایط خیلی شرایط حساسیه، یعنی ما حتی در سه دوره گذشته هم همین رقم بوده، یعنی همه هر سه تیم تا هفته پایینی با هم رقابت میکردن، ولی امسال چون در هرات مسابقات برگزار میشه کمکی اما هیجانش بیشتره. چون نفرات زیاد میره، سه تیم هراتی در خانه بازی میکنه، حتی فرا هم به شکلی میتونه بگیم در خانه داره بازی میکنه چون فرا و هرات خیلی نزدیکن، فراهیان بسیار زیاد سالهاست در هرات زندگی میکنن، یعنی هر سه تیم، هر چهار تیم در واقع، سه تیم هراتی و یک تیم از فرا بیشتر دارن در خانه خود بازی میکنن، باید میخواد که بگه هیجان افزایش داره.
در کل برگزاری این دوره از رقابت‌های لیگ قهرمانان نسبت به دوره‌های قبلی چه برازندگی های داره و همچنان چه کاستی های از طرف از دیدگاه شما؟
اولا خود من سر همون صحبت های که همیشه میکنم هستم، متاسفانه از لحاظ فنی هیچ کمکی لیگ با فوتبال ما نمیکنه. چی دوره، چی دوره قبلی، چی حتی دوره اولی که من سخنگوی فدراسیون بودم و نقش داشتم در روند برگزاری مسابقات.
فکر نمی کنین آقای مشروف که چهره های جدید جذب می شود تیم ملی و
نه فکر نمی کنم، نه تغییر تأثیر آنچنانی نداره روی عملکرد تیم ملی ما،
من همون سال اولم که گفتم لیگ داشتم از دوامدار برگزار شدن از گفتم شروع میکنیم استارتش رو میزنیم ولی باید سال به سال فصل به فصل بهتر بشیم تا بتونیم به یک حد نیم معیار برسیم. بعد از اینکه به نیم معیار رسیدیم بعد میتونیم استفاده کنیم از
خب کنیم. آقای مشروف اگر یک موضوعی که مورد بحث هست ببخشین، ای که تیم هایی که بالاخره مقام میگیرن در این لیگ یکی از تیم ها احتمالاً در رویدادهای بین المللی اشتراک خواهند کرد، نظرتون چی است؟
اجازه بدیم من اولم جواب سوال پارت اولتان رو بدم. بله چشم، بعد در قسمتم براتون پاسخ میدم. بس شما گفتین تاثیرگذاری از لحاظ هیجان، از لحاظ تماشاگر، از لحاظی که مردم ما تفریح نداره، مردم ما بعد از تایم اداری یک فرصت یک سر دوست پیدا میکنه بره داخل استادیوم یک چکچک کنه و یک تخمه پوچ کنه و یک جیغ بکشه خود هیجان خالی بکنه، خوب است برامو هراتی ها و کسانی که در هرات هستن. از این لحاظ برای تماشاگرها، برای مردم، حتی برای فیسبوک که همه ما درگیریم چند روز، برای خبرنگارا یک ممار درگیر کرده، اما مطلق میگم این مسابقات برای رشد فوتبال داخلی هیچ کمکی نمیکنه. به خاطر که این بازی باز میره تا سال بعد، تا 11 ماه دیگه بازی لیگ تری بازیکن‌ها معلوم نیست در 11 ماه دیگه چیکار میکنه. و یک دیگه شما گفتین لیگ مسابقات میره به مسابقات خارجی، بیایم نگاه کنیم لیگ یک کشور بزرگترین مشخصش تولید چرخه تولید بازیکنه. ما در مصاحبه‌های قبل گذاشتم همیشه باهاش ما همین صحبت داریم که تیم‌های ملی که بازیکنایش از چرخی فوتبال داخلیش تشکیل شده، از اونجا پیدا شده رفته به اروپا، اون لیگ موفقه. مثلا اگه برزیل امروز بازیکنش از اروپا می، همه از لیگ داخلی برزیل تولید شدن و از اونجی ترانسفر شدن، به شمول نیمار، به شمول
در کل آقای بله آقای مشروف. بنابر زیقی وقت فقط کوتاه میخوایم از شما بپرسم ای که در مجموع برگزاری ای لیگ تحت عنوان لیگ قهرمانان افغانستان مفید است بر فوتبال افغانستان یا اصلا مفید نیست؟
از من بیشتر شما خلاصه گفتم لحاظ شور و هیجان و چک چک و مردم مفید هست، یک ما یک تفریح برای مردم، اما لحاظ پیشرفت فنی، داشتن تیم ملی خوب، استعداد پروری بازیکن خوب، انگیزه برای بازیکنه داخلی نه تنها کفایته نداره بلکه ضرر هم داره اگر با همین فرمت برگزار بشه.
از این که به برنامه ویسل رادیو یادادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان خوبتون.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیر مخرب دوپنگ و مواد مخدر بر بینایی. دوپنگ و مصرف مواد مخدر نه تنها بر عملکرد جسمانی و روانی افراد تأثیر منفی می‌گذارند، بلکه می‌توانند به شدت به بینایی نیز آسیب برسانند. این آسیب‌ها ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت بوده و در برخی موارد حتی به کوری چشم منجر شوند. تأثیرات کوتاه مدت. سرخی چشم یکی از تأثیرات کوتاه مدت استفاده از مواد مخدر و دوپنگ است. بسیاری از مواد مخدر باعث باز شدن رگهای خونی در چشم شده و در نتیجه به سرخی چشم منجر می شوند. برخی مواد مخدر باعث کاهش تولید اشک شده و به خشکی چشم منجر می شوند. تغییرات در فشار خون و جریان خون در چشم می تواند باعث تاریکی دید به صورت موقتی شود. برخی مواد مخدر باعث افزایش حساسیت چشم به نور شده و احساس خیرگی ایجاد می کنند. در برخی موارد مواد مخدر می تواند باعث اختلال در هماهنگی چشم ها شده و ایجاد دید دوگانه می کند. اما در رابطه با تأثیرات بلند مدت باید گفت که مصرف برخی مواد مخدر می تواند به ایجاد آب مروارید که یک بیماری چشمی است که در آن کدر می شود کمک کند. این بیماری باعث افزایش فشار داخل چشم شده و می تواند به آسیب عصب بینایی و در نهایت نابینایی منجر شود. مصرف مواد مخدر می تواند به تشدید دیابت و در نتیجه آسیب بر رگهای خونی شبکیه و ایجاد
رتینوپاتی دیابتی منجر شود.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.